بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره شناخت و اینکه انسان تا حقایقی رو نشناسه گنج سعادت رو به دست نمیاره، جاهل در دنیا و آخرت محکومه، چنان که عالم بی عمل هم محکومه. اون که شناخت و شناختشو به کار نگیره، شناختش اسیر بود و حبس بود، هر دو محکومه. باز عالم محکوم یه قدم از جاهل جلوتره، چون در محاکمات قیامت طبق آیات قرآن و روایات یه دونه سوال از او میکنن: چرا به دانشت، به علمت، به شناختت عمل نکرد؟ اما از جاهل دو تا سوال میکنه: چرا نرفتی بفهمی؟ و چرا زمینه عمل رو برای خودت با علمی که باید کسب میکردی فراهم نکردی؟ وجود مبارک امیرالمؤمنین یه روایت خیلی ناب و جالبی دارد. به قول امام سجاد، جزء روایات نخبه و با ارزش مدرسه ماست. حضرت می فرمایند: دعائم الایمان علی اربع، تکیه‌گاه های ایمان چهار چیزه. یعنی اگر این چهار تکیه‌گاه فراهم نشه، خورشید ایمان طلوع نمیکنه، قلب آدم تاریک میمونه. الاولا ان تعرف ربک، اولین تکیهگاه ایمان اینه که پروردگار تو بشناسی. رب معنیش غیر الله، رب یعنی مالک واقعی، مالکی که به مملوکش که انسانه نظر تربیت داره. مالکی نیستش که بسازه و تو میدان دنیا رهاش بکن، بگه ساختمت دیگه کاری باید ندارم، برو دنبال کار خودت. سوال میکنه از انسان در قرآن، ایحسب الانسان ان یترک سدا، واقعا خیال میکنی که من ساختمت از همه این جهان هستی برای ساختنت هزینه کردم بعد رهات کردم؟ دست رد به سینت زدم گفتم برو. این مطلب رو من از خیلی از قدیمی ها به دست آوردم، امروز که خیلی راحت تر میگن این حرف. یه یادداشتای خیلی جالبی هم در این زمینه دارم، کلی حرفشون اینه که در ساختمان وجود تو از همه جهان برداشت شده. تو خودتو میبینی، پوست میبینی و قیافه میبینی و ابرو میبینی و بینی میبینی و گوش میبینی و شکم و اعضای شکم، دست و پا. این نیست، ترکیبات وجود انسان از عناصر این جهانه و ما فرزند این جهانیم. مادر ما عالمه، هر چی ما داریم از این مادر گرفت. مادر گوش داره، لذا در قرآن مجید می‌فرماید صداهاتون و قیامت براتون باز می‌کنه، چه صدای زشت چه صدای خوب. و معلوم میشه جهان گوش داره، ما حرف میزنیم گوش میده و نگر میداره. جهان چشم داره که ما چشم داریم، چون جهان تمام اعمال و افعال ما رو میگیره نگر میداره. یه دوربینه، یه فیلم برداره. جهان هوش داره که ما هوش داریم، جهان زبان داره که ما زبان داریم. بنابراین وجود ما یه برداشتی از جانب پروردگار از سفره این عالم. همین نیست که نطفه از صلب پدر انتقال پیدا کرده تو رحم مادر، یه 7-8 ماه اونجا هی جفت تو شکم مادر پر شده، ما مکیدیم وزنمون رفته بالا، بعدم اومدیم تو دنیا. این شعر رو به امیرالمومنین نسبت میدن. حالا این مال امیرالمومنین هم نباشه، مال هر کی بوده، حکیم بوده و میفهمیده این مسئله. اتزعمو انک جرمون صغیر، خیال میکنی تو در برابر این عالم وسیع یه عنصر کوچیکی هستی. مثلا خودتو نسبت میگیری با کره زمین و خورشید و ماه و ستارگان، اونا رو خیلی بزرگ و وسیع میبینی، خودتو کوچیک میبینی. خیالت اینه، خیال درستی. و فیکن تبل عالمول اکبرو، جهان بزرگ در ساختمان تو خلاصه شده. بعد اینو یه حکیم قدیمی انقدر زیبا توضیح داده که عالم رودخانه داره، وجود ما هم داره. عالم نور داره، وجود ما هم داره. عالم کوه داره، وجود ما هم داره. همه رو شمرده، شاید 50 تا مسئله از عالم رو میگه که در وجود شما تجلی داره. پس تو تنها نیست، مدیون به خدایی، مدیون به جهانی، مدیون به خودتی، مدیون به مردمی. قرآن مجید میگه ول نگرد، من تو رو رها نکردم که ول بگردی. خب ای ول بگردی، روز قیامت وقتی وارد میشی به همه هستی و به خود من مدیونی، اونجا نمیتونی دین تو ادا بکنی. اونی که دینش رو نمیتونه ادا بکنه در قیامت، که میتونسته در دنیا ادا بکنه، مقصره، باید بره زندان. اون زندان قیامت هم که دوزخه، جایینی که بگن بمون تا دین تو ادا بکنی. نه خود آدم میتونه دینش رو ادا کنه و نه کسی اجازه داره دین آدم رو ادا بکنه. میمونه تا دین هست، عذابم هست. خب تکیهگاه اول ایمان اینه که رب تو بشناس. رب یعنی مالک واقعی، که تو هرگز نمیتوانی مالکیت ذاتی بر اون چه که در اختیارت برقرار بکنی. ملکیت تو و مالکیت تو اعتباریه. امرو داری، فردا ندید. امرو میخری، فردا میفروش. امرو داری، فردا هدیه میدی. امرو داری، کلا سرت میذارن، همشو میگیرن. امرو داری، سر و کله اسرائیل که پیدا شد کل روابط ملکیت میبر. اما خدا اینجور نیست، خدا مالک ولی مالک ذاتیه، هیچ وقت ملکش تغییر نمیکنه، هیچی هم نمیتونه از مالکیتش بره بیرون، همه مملوکن تا ابد. این مال مالک بودنش واقعا هم افتخاریه که آدم غلام این مالک باشه، مالکی که لا یتغیر، مالکی که مملوکش رو رها نمیکنه، بیرون نمیکنه، ملکیتش رو سلب نمیکنه. افتخار آدم غلام حلقه به گوش این مالک باشه، افتخار آدم در اختیار و در چنگ این مالک باشه، چون یه مالک غنیه که فقیر نمیشه، تا ابد میتونه هزینه ما کنه، از خزائنش هم کم نمیاد. همه بهشت هم که بده به یه نفر، میلیاردها بهشت داره که بده به اینو. لا تنقص و خزائنو، کم نمیاره. این یه جهت رب. جهت دومش هم اینه که این مالک به مملوکش نظر تربیتی داره، یعنی عاشق اینه که مملوکش مؤدب به آداب خودش بار بیاد، و برای همین یک واقعیت مؤدب به آداب خودش بار بیاد به 124,000 پیغمبر و 12 امام دستور داده تا جان دادن خودتون رو هزینه بندگان من کن. بالا ای ریختن کشتن تو، من بعد شما یکی دیگر رو مبعوث میکنم، اونو کشتن باز من رها نمیکنم بشر رو، یکی دیگر رو میفرست. خودش در قرآن میگه یقتلون النبیین به غیر حق، نه پیغمبر منو، شما خبر ندارین خیلی از انبیاء منو که من به اونا وظیفه داده بودم شما رو تربیت بکنن کشتن. اما رها نکرد انسان رو. مگه امیرالمومنین رو تو مارمزون کشتن؟ رها کرد انسان. امام حسن رو قرار، اونو شهید کردن، امام حسین رو قرار، اونو قطعه قطعه کردن که زین العابدین نمیتونست دفنش کنه، زین العابدین رو قرار، اونو کشتن، حضرت باقر رو قرار داد، تا امام عسکری اونم کشتن، امام عصر رو قرار داد، گفت چون میکشنت پنهان باش، من برات نماینده درست میکنم. فقه و مرجعیت واجد شرایط رو به نمایندگی از امام عصر قرار داد، قرار داد، قرار داد، داره قرار میده، بعدن هم قرار میده. یه 400-500 تا از این نمایندگان رو هم کشتن، بعضیشون رو کشتن، مثل قاضی نورالله شوشتری رو در هند، بدنش رو آتیش زدن، الان قبرش خاکسترشه نه بدنش. مثل شهید اول، شهید ثانی، مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری، کشتن اینا رو، ولی باز خدا تعطیل نکرد، بعد کشتن اینا باز مرجعیت واجد شرائط گذاشت، فقاهت گذاشت، رشته رو عصبانی نشده ببره. چند هزار سال دارن انبیا و ائمه و فقها و عرفا و حکما رو میکشن اما قیچی نکرد. چرا؟ چون بشر رو دوست داره. به انسان محبت داره، محبتش هم به خاطر اینه که تربیت رو قبول بکنه، ادب رو قبول بکنه. حالا کسی قبول نکرد خودش ضرر میکنه، اونی که قبول میکنه خودش خیلی سود میکنه. الاولا ان تعرف ربک، یه تکیهگاه ایمان شناخت ربته. نمیگه الله، رحمان، رحیم، مخصوصا میگه رب، که توجه ما رو به مالکیت او و مملوکیت خود و نظر تربیتی پروردگار مهربان عالم جلب کنه، که من بدونم مملوک کیم، بدونم آزاد نیستم به این معنایی که بیرون از مرزا میگن. اون آزادی که اونا میگن تو خوک و سگ و گربه و روباه ندارن، اونا هم در محدوده حیوانیت خودشون سیر میکنن. دوم، تکیگاه دوم ایمان، یعنی خدا رو که در مقام ربوبیت شناختی، یه چهارم ایمانت تأمین شد. ولی ایمانت نباید حبس بشه، ایمان باید به کار گرفته بشه. یعنی وقتی مؤمنه به خدایی، این خدا خداییه که میگه چشمی که بهت دادم هزینه دوختن به نامحرم و نهایتا نتیجهش که زنا میشه نکن، گوش تو هزینه سخنان دین برانداز نکن، شکم تو هزینه لقمه مال یتیم و رشوه و اختلاس و غصب و دزدی نکن. یعنی این ایمان باید حرکت به من بده، من این ایمان رو در اعمالم طلوع بدم. لذا در تمام قرآن این دوتا کلمه رو ما بغل هم میبینیم، الذین یؤمنون و یعملون الصالحات، آمنو و عملوا الصالحات، الا الذین آمنو و عملوا الصالحات، ان الذین آمنو و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. یه ایمانی که به کار بگیرم، یعنی تا دستم، تا پام، تا غریزه جنسیم، تا شکمم میخواد به طرف حرام دراز بشه، اون چنان توجه به او داشته باشم که دراز نش، میخواد دراز بشه نشه. بعضی از دوستان من که بغل دست شما هم میشستن. حالا بعضیاشون از دنیا رفتن، بعضیاشون بچه هاشون حالا بغل دست شما. میگفتن یه وقت یه اداره میمدن اما خرید بکنن، مثلا 20 سال پیش 10 میلیون خرید، حالا که خریدا 500 میلیون و 600 میلیون. بعد اون نماینده اداره میگفتش که جنسو که با من تموم میکرد چونش هم میزد، ما هم تا جایی که جاداش تخفیف میدادیم. بعد میگفتیم میشه 15 میلیون، میگفتیم بینویس 17 میلیون که من از اداره 17 میلیون بگیرم 15 تاشو به تو بدم، 2 تاشم خودم گورت بدم. منم میگفتم روزی دهنده من نه توی نه ادارت، من جواب این 2 میلیون دزدی رو که منو میخوای شریک کنی به خدا نمیتونم بدم. این به کارگیری ایمان که همیشه آدم در دعوت به گناهان به خودش بگه با خدا چی کار کنم. من یادم یادش باشه چی کار کنم با به قول این عارف بزرگ بابا طاهر، امان روزی که قاضیمون خدا بود، یه دونه قاضی اونم خدا، پارتی قبول نمیکنه، رشوه هم نمیگیره، گولم نمیخوره. امان روزی که قاضیمون خدا بود، سر پل صراط هم ماجرا بود، به نوبت بگذرن پیر و جوانان، امان وقتی که نوبت آن ما بود. چی بگم سر پل صراط؟ اونجا امیرالمومنین وایساده به اجازه خدا جواز عبور میده، به من بگه جواز عبور به تو نمیرسه، چی بگم؟ بهش بگم علی جان جواز به من نمیدی من چی کار کنم؟ میگه والله اینجا همه کاره اصلی خداست، ما هم نماینده ایم، جواز نداری بر تو جهنم. هم اونجا طول نمی کشه، 2 کلمه است. آقا به ما جواز میدی؟ بله. آقا جواز به ما میدی؟ نه خیر. تموم شد. و اما شناخت دوم، این در روایت امیرالمومنینه، اون بحث ارشاد ما گستره این روایت، انت عرفه ما صنع بک، بشناسی که وجود مقدس او در ساختمان تو چه هنری به خرج داده. چرا بعضی استخونای بدنت نمیچرخ؟ چون نیاز نداره. اما چرا استخونای گردن تو چرخی قرار داده؟ میتونی جلو رو نگاه کنی، میتونی برگردی عقب، میتونی دست راست رو ببینی، میتونی دست چپ. کی بوده اینی که میدونسته گردن استخون گردون میخواد؟ چقدر عالم بوده، چقدر حکیم بوده، میدونسته اسکلت ما مفصل میخواسته که انگشتا تا بشه، بسته بشه، کمر خم بشه، زانو خم بشه، میدونسته چه استخونایی به پا بده که وزن هیکلو بتونه بکشه، میدونسته که کف پا رو باید منحنی بسازه که بارو تو نقطه صفر خونسا بکنه، ولی کفای ما صاف صاف بود. همون وقتی که تو بغل مادر بودیم، زانو درد داشتیم و پادر داشتیم و کمر درد داشتیم و زودم میمردیم. امیرالمومنین فرمد خود بیشین خودتو نگاه کن، همش که مردم رو نگاه میکنی، در دیوار رو نگاه میکنی، فیلم فوتبال و والیبال رو نگاه میکنی، همش جام جهانی رو نگاه میکنی، ماهواره نگاه میکنی. خب یه بارم بیشین خودتو نگاه کن که در ساختمان تو چه هنری به خرج داده، چه هنری. چرا برای دوتا چشمه آب شور قرار داد؟ چرا برای دوتا گوش چشمه آب بدبوی تلخ قرار داد؟ اما 90 سال خودت این بوی متعفن به مشامت نمیخوره، ولی هر حیوان موزی وقتی خوابی گوشت هم در نداره بخواد وارد گوشت بشه شروع بکنه به خوردن تا برسه به مغزت، از بوی تعفن این آب تلخ در میره و گوشت در امان میره. چرا برای چشم در گذاشته که شبا میخوابی باید درش بسته بشه، ولی تو حیات رو تق گوشی درش باز باشه کلاغ میاد تا بخوای بیدارشی در جا دوتا چش تو با نوکش میکنه بیرون؟ چی کار کرده خدا؟ چه کرده؟ فشار 100 کیلومتر هوا فشار کمی نیست. 100 کیلومتر اکسیژن و ازوت رو هم دیگه باره، خیلی سنگینه، ولی فشار بدن تو 12 است و پوست تو به گونه ای ساخته که فشار تو که 12 است با فشار چند میلیارد تن هوا چنان میزونه که تو 100 سال یه جای پوست تا فشار پاره نمیشه راحت. بله اگه فشار یه جا رو پاره میکرد، خب 5-6 لیتر خون که بیشتر نداری، 2 دقیقه همه خونا میریخت. اما چی کار کرده که 90 سال این خون رو نگر میداره تو بند؟ خودت نگر میداری چجوری؟ همه چیه ما رو میپاد، برای همه چیه ما کار میکنه. ان تعرف ما صنع بک. سوم، از ثالثتو ان تعرف ما اراد منک، بشینی بفهمی که قصد وجود مقدس پروردگار از ساختن تو و اوبردن در این دنیا چی بود؟ خودت فکر. یعنی عاشق بازی بوده، گفته یه توپ موپی به نام انسان بسازیم، رو این کره زمین قلش بدیم، خوش بگذرونی. قصدش بازیگری بوده یا نه قصدش این بوده که خاک تبدیل به موجود زنده‌ای به نام انسان بشه و این انسان مطلع الفجر اوصاف خودش بشه؟ یعنی خاک رو تبدیل به صفات خودش کنه، این قصدش. لما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. بندگان من از خلقت آسمان و زمین و آنچه بین آسمان و زمینه قصد بازی کردن نداشتم. اگه قصد بازی کردن داشتم، من بی نهایت با تو 50 کیلویی چرا بازی میکردم؟ این که قصد او رو از آفرینش خودت بفهم. اما چهارم و رابعت ان تعرف، این چقدر جمله عجیبی، چقدر عالی. ان تعرف ما یخرجک من دینک، خطرهایی که دین تو آتیش میزنه و نابود میکنه بشناسی. بشناسی واقعا ماهواره برات خطر داره؟ بفهم. غریزه جنسی برات خطر داره؟ بفهم. وجود مقدس حضرت اسکناس خطر داره برات؟ بفهم. هر چی میخواد در زندگی تبدیل به خطر بشه بزن تو سرش و بشونش، نزو به جانت بیفته. این چارت. من بقیه روایت و امام هشتم میگه، اونم اسمش علیه. حضرت رضا میگه یه چیزی که باید بشناسی راهنمای این راهه، که یکی باید راهنماییت کنه خدا رو بشناسی، هنر او رو در ساختمانت بشناسی و قصد او رو از خلقتت بشناسی و خطرات رو بشناسی. اون کار راه نماست. و بعد فرمود میخواین راه نما رو بهتون معرفی کنم؟ شرط به دست آوردن گنج سعادت پیروی از راه نماست. شرط و انا من شروطها، امام معصوم راه نماست به توحید، به ربوبیت، به خلقت، به قصد خدا، به خطرات. چارت: خداشناسی، خودشناسی، دینشناسی، خطرشناسی. با شناخت این چارتا واقعا در کشکولتو وا کن که گنج سعادتو بیریزه توش و میریزه. یک کلمه هم راجع به خودتون بگم، اینم یکی دوتا روایت نداره. گاهی به ذهنم میاد این روایت، همین جور که نشستید، کره زمین فعلا پر از فساده، پر از زوره، پر از ظلمه، پر از خیانت. تو این امواج خطرناک عالم ملکوت شما رو که تماشا میکنه به فرشتگان میگه زمین رو نگاه کنی. شما اگه فرشته پاکین، چون وجود مادی ندارید، شهوت ندارید، غریزه ندارید، شکم ندارید، پاک بودن شما خیلی هزینه نمیخواد که پاک. اما بندگان منو در این نیمه شب نگاه بکنید، هزاران جاذبه فساد، خطر، دینسوز بغل دستشونه، مثل ابراهیم نمی سوزن. فرشتگان من به این بندگانم، به شماها مباهات میکنم. مباهات یعنی فارسیش کن، فارسی تهرونی. فرشتگان من اما که یه همچین بندگانی دارم، منم. فرشتگان من تو این جاذبه های خطرناک، اینا همه جاذبه ها رو زدن کنار، 28 شب دارن به طرف من میدوهن. این منم یه همچین بنده هایی دارم. فرشتگان من والله و یحب الصابرین، من عاشق اینام که خودشونو نگر داشتن. واسه همین بندگان من خودم، نه پیغمبرم، خودم غروب شب آخر ماه رمضان از بعد از آن تا فردا شب که 24 ساعت میشه روز اول شوال، خودم اون روزو برای شما عید قرار دادم. جعل تهول المسلمی، نه عید، خودم عید قرار، چون به همه تون میخوام عیدی بده. عیدی هاشم خیلیه، یکی میخوام آمرزش بهتون عیدی بدم، رحمت بهتون عیدی بدم، رقم بزنم که کنار اهل بیت ثابت قدم بمونین، اینو عیدی بدم. رقم بزنم براتون که تا سالی دیگه نتونن شما رو هم من جدا کنم، این عیدی. الذی جعل تهول المسلمین، با این که اعلام عید کردی شب اول شوالو، یعنی قصه نخورد. ولی ما اگر قصه تموم شدن ما رمزونو میخوریم که نباید قصه بخوریم، قصه ما فراغ توه، فراغ ما را وسالم ده اگر رای تو باشه. گاهی شعرهایی هم که من میخونم ناراحتتون نکنه، رو حساب عشق به او، رو حساب درد دل به او، رو حساب این که بعضی شعرها حال انسانه، به این خاطر میخونم. چیکار کنم؟ میدونم تحمل این که بی گریه برین رو ندارین، یعنی انگار یه چیزی کم دارین اگه یه شب گریه نکن. ممکنه بی گریه بریم، خونوادمون زرنگ باشه بگه که قیافت مثل هر شب نی. آخه گریه به آدم نور میده. آه خرما نتوان خورد از این خار که کشیدی، نتوان بافت از این پشم کرشدی، هم بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتی، پیری و جوانی چو شب و روز برا ما، شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی، باشد که عنایت هم برساید ورنه مپندو، با این عمل دوزخیان اهل بهشتی، ما را عجبر پشت و پناهی مود آن روز که امروز کسی را نه پناهی مزن نزده نه پشتی، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز من شات نرنجی که زشتی، سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان، یک خوشه ببخشن که ما هیچ نکشدیم. یک خوشه ببخشن که ما هیچ نکشیم. یک خوشه ببخشن که ما نسألو كان بنادي اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، دلم را بهر عشقت خانه کردم، به دست خود دلم دیوانه کردم، نهال عشقم از نور خدا بود، هم به شاخ آتشینش لانه کردم، حسین جان تو ماندی و خدا در خانه ده، تو ماندی و خدا در خانه ده، دلم را خالی از بیگانه کردم، مگر عشقت خلیل بت شکن بود که آن را وارد بتخانه کردم، بسا شبها نخفتم تا سرگو طواف مرقد جانانه کردم، حالا که نتونستم بیام میشینم، حرم تو به خیالم میارم، میام جلو انگشتم و تو شبکه ذریعت میذارم، هی قبر تو نگاه میکنم میگم این قبر محبوب منه، میگم اینم اون قبریه که بدن قطع قطع معشوق من درش، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در کمیل و عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسان، صورت های ناقابل ما رو لحظه من روی قدم های حسینت قرار بده، به عزت و جلالت بن بیا و ائمه به آیات کتابت
به گریای دختر 13 ساله ای که جلوی مرکب بابا رو گرفته بود. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده خدا. مولا جان